خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، امروز اگر قسمت میانه برنامه سلام امروز رو شنیده باشید، خانم روزیتا بقایی یکی از همکاران خوب و عزیز ما برنامه صبحگاهی رو بعد از فکر میکنم حدود یک سال و نیم ترک کردند و با توجه به تغییراتی که در برنامه های رادیو خواهد آمد از این به بعد صبحها ساعت 6 تا 8 رو در خدمتتون نخواهند بود. اولا بسیار سپاسگزارم از همه همکاریشون، یاریشون و توانایی و برخورد حرفه‌ای که با همه موضوع داشتن، به ویژه خداحافظی بسیار صمیمانه حرفه‌ایشون و ازشون ممنون هستم. برنامه راندوو رو ایشون مدت هاست داشتن، امشب هم با حضور آقای ابی آقای صدا اون رو خواهند داشت و ضمناً همسفر آقای زاون در برنامه بسیار خوب و جالب از لالزار تا لالزار بودند و هستند و برنامه های دیگری رو هم از این بعد خواهند داشت. بنابراین همچنان جزو همکاران ما هستند و شاید به یک اعتبار فقط زمان پخش برنامهشون دگرگون شده. به هر حال بار دیگه از همکاریشون، یاریشون و رعایت بسیاری از اصول حرفه‌ای که معمولا در جامعه کمتر پیدا میشه ولی در ایشون کاملا خودش رو با خداحافظی بسیار مناسبشون همون رو نشون دادن سپاسگزارم و همینقدر این نکته رو عرض میکنم که در برنامه‌های مناسب دیگری که اختصاص به خودشون داره و میتونن همه اون توانایی ها و مهارت های خودشون رو هم ارائه بدن شرکت خواهم داشت، ولی فعلا همچنان برنامه راندوو، برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار رو دارن تا اینکه در آخر جون و از اوایل جولای که تغییراتی در چند برنامه و زمان پخش برنامه پیدا میشه دوستان رو در جریان قرار خواهیم داد. ولی به هر حال بازم سپاسگزارم و فقط موضوع جابجایی است و از همکاری یاری خانم روزیتا بقایی هم بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. سوال من در خصوص رابطه‌ای هست که حدود یک سال و سه چهار ماه هست تمام شده. رابطه با هلوش دو سال خورده‌ای طول کشید.
هر دوی شما چند سال هم اکنون هستید؟
من 29 سال.
ایشون؟
سه سال از من کوچیک‌تر هستن.
شما به چه نامی و در چه چارچوبی با هم رابطه داشتید؟ یه زمان نامزدی است، یه زمان دوستی است، یه زمان نیست، هر روز هم دیگر می‌بینیم، راه دوره، چه بوده این رابطه؟
خب میشه گفت خب مثل اولای هر رابطه خب خیلی بیشتر هم دیگر می‌دیدیم، اما خب دیگه مثلا آخرا خب اولش مثلا هفته یک بار هم دیگر رو میدیدیم و اون چیزی که به عنوان این که بگیم نام زدی، نه همچین چیزی نبود.
خب با کی تصمیم گرفت که این رابطه رو تمام کنه؟
والا حقیقتش این بود که من بعد از این دو سال حالا به صورت تصادفی اون محتویات چتشون رو که با دوستشون در ارتباط بودن، حالا میدونم کار خوبی هم نکردم که وارد حریم شخصی کسی شدم، اما طبیعت چتشون رو از طریق کامپیوترم که بهشون قرض داده بودم و موقعی که پس گرفته بودم دیدم و یه جورایی اون چیزی که احساس میکردم اون دو سال اون تصوراتم اصلا کلا با اون چیزی که طرف با دوستشون مثلا دوست هم بلند دخترشون با هم صحبت کرده بودن، مثلا کلن کالا متفاوت.
در چه زمینه؟ در زمینه مردان شما یا در زمینه موضوع دیگه؟ اگر دوست
حالا هم نظراتی که راجع به من داده بودن و اینکه خب یه سری چیزام یه کامنت هایی هم مثلا راجع به افراد مختلف به صحبا داده بودن که یه خورده باعث شد که من بعد از اینکه متوجه شدم فردا این روز اصلا به اون چیزم نکشید که بخوام بگم که اینا رو من دیدم و تمام کردن رابطه رو.
نه به من بگید آخه چقدر جدی بود. ممکنه شما اولا شما ممکنه یه تصویر و تصوری از ایشون درست کردید که واقعی نبوده، دوم این که موضوع اونقدر مهم نبوده. به من بگید که راجع به شما مثلا چه گفته بودن که براتون تعجب آور بود.
اون چیزی که من خودم معتقدم اگر که رابطه سالم باشه، کسی که بالا با شما در ارتباط هست معمولا جلوی شخص سوم نمیاد مطالبی عنوان بکنه که احترام اون نفر زیر سوال ببره. اون چیزایی که در مورد من عنوان کرده بودم با دوستشون یه جوری زیاد احترام آمیز نبود.
آه مسئله احترام نیست عزیز. فرض بفرمایید که شما غذا بد میخورید یا دروغگویید یا فحش میدید یا راجب یه چیزی خب اینو گفتن، احترام رو من نمیفهم چون این لغت لعنتی برای من یه ذره مسئله است و شما هم یه کمی بوی اون رو نشون میدید. من میخوام ببینم مثلا اگر براتون هست در یه چارچوب من بگم مثلا چی گفته بودن که نباید میگفتن.
به صورت مثال این که دوست شما وان کرده بودن که فلانی، یعنی من ناراحت نمیشن که اینقدر با شما با تو در ارتباط هم اینا و مذارت میخوام اینه گفتن اینو میگم
گفته بودن
چه غلطه اصلا
جرعتش
هم نداره.
حالا این کسا مسئله و برای خیلی از اوقات دا گردن کلوفتیست که آخه ببینید متوجه هستم آخه شما یه مقدار حساس و شکننده بودید. بله شما چرا انتظار دارید که مردم پشت سرتون راجبتون بید؟ حالا چقدر شما فکر کنید به هم نزدیک و صمیمی هستید و چقدر فکری برای آینده داشتید یا فقط یه دوست پسر و دختر ساده بودید؟
که به صورت ساده باشه نه، اما خب آدم متاسفانه من اون موقع یه شرایطی بودم که یک مقدار اون وابستگی بیش از حد داشتم که حتی اون واقعیت هایی که نشون میداد یه رابطه موفقی نخواهد بود و میدیدم اما بهش اونجوری که باید توجه
نمید. نه چرا الان حاشیه میرید؟ سوال من این است که شما خواستید با ایشون ازدواج کنید؟
تصمیم من این بود. بله.
تصمیم ایشون چه بود؟
همین این مسئله اینو میخواستم حضورتون بگم. اگر وابستگی بود که حتی من متوجه این موضوع نبودم که اگر که رابطه سالم باشه راجع به این مسئله باید بیشتر صحبت بشه. از طرف ایشون نمیدونم واقعا، اما خب من تمام تلاشم میگردم که واقعا رابطه سرانجام برسه اما متاسفانه اتفاق نیفتاد.
خب بعد از اینکه شما با هم گفتید خداحافظ، گرچه من اونجا هنوز حرفی دارم ولی بیا فراموشش کنیم، به من بفرمایید که بعد که شما گفتید میخوام تمومش کنم ایشون چه کرد و چه شد؟ تموم شد؟
حقیقتش اصلا من قصدم تمام کردن نبود. من بعد از اینکه این محتویات و چت و اینا رو دیدم بعد بهش گفتم که من خود ناراحتم این چیزا. ما قبلش هم خب مسائلی داشتیم اما من هیچ موقع فکر نمی کردم که بخواد منجر به تمام شدن رابطه بشه و وقتی که اینو من عنوان کردم فردای اون روز گفتن آره من دیگه خسته شدم و بریدم و این صحبت ها، نه تو با من خوشحالی نه من با تو خوشحالم، بهتره تمامش بکنیم. و حتی اینا اون که میگم به صورت تکس رد و بدش، حتی به صورت فیس تو فیس که میخواییم اکچوالی صحبت بکنیم نبود.
خب این ببینید از این نشون دهنده نوع واقعی رابطه شما بوده، یعنی یه رابطه بودی که شما در دنیای ذهن و خیالتون حرکت میکردید و یا یه فرضی داشتید که اوضاع خوبه و ایشون باید چنین یا چنان کنند و نظری این چنین داشته باشن، بعد که یک کمی پرده پس زده شد شما دیدید چنین نیست. وقتی هم که به ایشون گفتید اون خیلی مهمه، او هم گفت آره منم فکر کردم این رابطه درست نیست و رفت دنبال کارش، درسته؟
تقریبا، چون بعد از اون هیچ موقع فرصت پیش نیومد که اون پیش نیومد که بتونیم مثلا فیس تو فیس صحبت بکنیم. اما مشکل من الان اینه که بعد از مدت یک سال خورده ای هنوز که هنوزه مثلا این سوال ها مثلا تو ذهنم میاد، نمیدونم چجوری میتونم مثلا با یه منطقی بتونم این قضیه رو کنار بذارم و تمامش بکنم.
نه نفهمیدم مثلا
کنم
نه اصلا این چه سوالاتی به ذهن شما میاد؟
آقا من نمیدونم چه استراتژی رو پیش بگیرم که دیگه به این موضوع فکر نکنم.
نه آخه اشکال کار نیست که درست بسید است که شما من بگید که من چگونه میتونم سردم یا گرمم باشه، ولی نمیخوام نه درباره هوا نه درباره لباس نه درباره بخاری یا پنکه کولر حرفی بزنم. عزیز شما همینجوری ببینید یه آدمی هستی که در ذهن و درون خودتون بدون اینکه یعنی میچرخید، یه رابطه علت و معلولی وجود داره. شما پرسش هایی که دارید که نمیدونید جوابشو ندارید و به خاطر این موضوع همچنان در ذهنتون میچرخه رو بذارید ما پیام ها رو بشنیم، فکر شما کنید شما از من بپرسید من بهتون میگم موضوع چیه، در حالی که نه من شما رو میشناسم نه ایشون. روی خط باشید ببینید واقعا چه پرسش هایی چه سوالاتی براتون مطرحه، چه چیزی شما رو همچنان به فکری یا افکاری از این قبیل وامی دارد. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما بشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسه پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
لب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار، اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010 بهش زنگ بزن تا برامو یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی شماره‌ای که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه جزء 08 ایرونیا
خودشه 818 745 10 10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
خب چی فکر کردید عزیز؟ چه چیزایی به ذهنتون میاد تو میره؟
حالا این سوالی که ذهنم مشغول کرد این که حالا درست نمیدونم چرا اصلا به منم رفتی نشد، این که یه نفر چقدر مثلا میتونه مثلا از وابستگی من استفاده بکنه، نمیگم سوء استفاده،
نیچه از وابستگی استفاده کنه،
یعنی از حس من که بهش دارم سوء استفاده کنه و مثلا هر کاری رو که من اون بخواد براش من انجام بدم.
شما دارید میکنید؟ شما چرا من ببینید، من از همون اولم متوجه شو. شما به یک کسی میگید من تو رو دوست دارم، به علاقه مثلا وابستگی اینا رو بذارید کنار، بعد حاضرم برای که هیچ معنایی نداره ها 100 ساعت وقتمو برات بذارم یا 100 هزار دلار پول بدم، بعد بگید اون داره سوء استفاده میکنه از 100 ساعت من و 100 هزار رو خوب نکنید. شما چرا مسئولیت گردن اون میندازی؟ چرا سوء استفاده میدونی؟ یه کسی برگرده به یه خانومی، به یه آقایی بگه من تو رو دوست دارم، اینم برات این هدیه مثلا 10 هزار دلاری رو خریدم، خب بعد بگیم اون داره سوء استفاده میکنه، شما چرا استفاده میرسونی؟ انتخاب شماست.
متوجه این موضوع هستم، اشتباه من بود، اما اینکه یه جوری طرف مقابل از این وضعیت سوء استفاده میکنه.
عزیز من چرا شما آخه این نگاه، نه شما یه نگاه بدبین و منفی دارید. چرا خیلی باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، شما دارید به کسی یه چیزی میدید، حتی اگر اون زمینش هم فراهم کنه انتخاب شماست، مسئولیت با شماست، چرا اسمش رو استفاده و سوء استفاده او میگذارید؟ شمایید که نشون میده دارید اینو میدید در مقابلش چیزی میخواید که چون نگرفتید فکر کنید کلا سرتون رفته و به سوء استفاده کرده. دارید اشکال کار در نگاه شماست. شما حرفتون این است که من به تو اینقدر علاقه من بودم یا هرچی، مثلا نمیخوام برچسب منفی بزنم، این کارو برای تو کردم، تو چرا مثلا این یا اون کارو نکردی؟ مثلا اینکه یه آقای تو خیابون بره به یه خانم بگه 1,000,000 دلار بدم من میخوام تو رو ببوسم، بعد بگه تو داری سوء استفاده میکنی. خب این آدم داره این کارو میکنه و بعد اصلا فکر کردن رو جوری برای اصلا ایشون اصلا یه جمله شما درست. یک آدمی است که از شما سوء استفاده کرد، خب که چی؟ این فکر نداره که بعد از یک سال نیم شما هنوز گیرشی. من برگردم بگم کسی دروغ گفت، خب گفته، سوء استفاده کرده، خیانت کرده، جنایت کرده، که من برای چی دور اون فکر میگردم؟ گویی هیچ کس این کارو نمیکنه، این تنها فردی است و برای من یه سواله. این واژه ها به این دلیل پیدا شده و اینقدر عمومی است که میلیاردها نفر این کارو میکنه. برای این شما بعد از یک سال اونی که رابطه تموم شده به این فکر کنید که او چرا سوء استفاده کرد، اصلا کرده. حرف شما هم دقیقاً درست با تعریف شما که درست نیست. خلاص کرده. چرا نداره عزیز؟ چرا مردم دروغ میگن؟ چرا مردم خیانت میکنن؟ چرا مردم درس نمیکنن؟ چرا مردم خودکشی میکنن؟ چرا مردم ورزش نمیکنن؟ حتی چیزای خوب. چه جواب براش داره؟ چرایی داره ولی اصلا موضوع من نیست عزیز. تعجب شما برای من تعجب آوره که براتون این موضوع سواله. چیز دیگه که
بارها به این مسئله که شما میفرمایید فکر کردم که حالا مشکل طرفه، حالا یا هر چیزی که حالا به شما حالا درو نشون داده یا هر چیزی از این مورد. اما خب وقتی میخوام که مثلا به این موضوع دیگه فکر نکنم و فراموش
کنم،
این مسائل اینجوری تو ذهنم هست.
خب آخه این شما نه نه سب کنید آخه ببینید عزیز، نه 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 اینجا دوتا اشکال وجود داره. علت این که شما میگید، بیام فرض رو بر این میگیریم که از دید شما اون آدم سوء استفاده کرد، چرا ول نمی کنید؟ اذیت نشید لطفا. علتش هست که دقیقا شما خودتون سوء استفاده کننده و اینی که نمیذارتون. یعنی برای چی معامله رو به هم زدی؟ من این نون رو میخوام، تا این نون رو میخوایی بفشی چرا نخریدم؟ منم گرسنه موندم، دلم هم داره ضعف میده. این شماره یک. دوم، آدم وسواسی هستی و موضوع گیر میدی.
بله متوجه موضوع هستم.
بنابراین هر کدوم از اینا باشه بده، یعنی مشکل شما اید عزیز. چرا من اینجوری هستم؟ برای اینکه شما این گونه هستی. چی کار باید کرد رو میشه فهمید. مورد اولش رو میشه براتون روشن کرد، مورد دوم شما به هر چیزی میتونید گیر بدید. پس بنابراین این موضوع فعلا، مثل من اینکه تصادف کردم تو این خیابون تصادف کردم، چرا باید تو لس آنجلسم؟ من توی ترکیه که تصادف نمی‌کنم، من اونجا نیستم. بنابراین شما قراره کمک بگیرید که معلوم بشه چرا مورد در این زمین ها ایستادید. ای چیزی دیگه به ذهنتون میرسه باز براتون مسئله است، میتونید یه مورد دیگه هم بگید. چون ببین عزیز، اینا تکلیفاش روشنی که از کجا میاد. برای که ما وقتی یه موضوعی رو در ذهنمون نگه میداریم، حتما برای ما یه کارکرد و فانکشنی داره. این کارکرد و فانکشن اگر بیام جنبه وسواس شما رو بذارم کنار، اینی که شما دنبال یه دلیل و بهانه خوبی میگشتید که پیدا کردید که مثلا زنها قابل اعتماد نیستن، یا انسانها قابل اعتماد اطمینان نیستن، یا همه میخوان از تو استفاده و سوء استفاده کنن. بنابراین شما برای اثبات این عقیده و نظری که در ذهنتون دارید که احتیاج به شواهد و قرائن خارجی داشتید، مثل وقتی میخواید یه آدمی رو محکوم کنید، اون هی تو ذهنتون نگرشید. چرا؟ برای که از این بعد میخواید به هر زنی که میدید دروغ باشید، برای که میخواید به هیچ کسی علاقه من نشید، برای که میخواید نگذارید هیچ کس ازتون استفاده و سوء استفاده کنه. یعنی این برای شما یه تمرین است برای کار. درست مثل کسی که میخواد بره یه جا پیانو بزنه تمرین میکنه، مثل کسی میخواد بره سخنرانی کنه به سخنرانیش فکر میکنه. بنابراین اگر اون ماجرای وسواس شما رو بذارم کنار، این ویژگی روانی شماست که برای اثبات این مسئله است. ببینید عزیز، آدمایی هستن که میرن توی رابطه، همسرشون بهشون خیانت میکنه، جدا میشن، میرن دنبال کارشون. ولی اونها کسانی هستن که خودشون اهل خیانت نیستن. اونایی که خیانت کار هستن بیشتر این موضوع رو تو ذهن نگه میدارن، یا اونایی که معتقدن زنان یا مردان خیانت کاره.
به صورت عمومی فکر نمی کنم که حالا آی دکتر که من این رویه فکری رو پیش گرفتم که حالا یک منطق یا یک دلیلی دلالی داشته باشم که همه آدم ها اینجوری هستن.
نه، مهم لغت همه نیست. خب بنابراین فرقی نمی کنه عزیز، برای که ببینید ته اینا باز یه چیزه. ته اولی یه عدم اعتماد و اطمینانه که تهش رو بشینید استرابه، وسواس هم تهش استراب نشسته. یعنی اصولا به یک احساس ضرر و خطری که واقعا نیست ولی من فکر می کنم هست. چون تفاوت فیر، ترس، اینه که خطر واقعی و خارجی است. یه هواپیما آتش گرفته و من میترسم، اما یه زمانی که من تو هواپیما نشستم که خلبان و مهماندار اینا قشقششون هم بالاست، یا من میشنوم صداشون رو، همم آرومم، من دارم میلرزم، اینجا اسمش انگزایتی و استرابه. برای که خطر نه واقعی است و نه خارجی، خطر یه مفهوم ذهنی من رو داره و ناشی از منه. و به همجاست که ترس طبیعیه، مفیده، سالمه، ضروریه، لازمه، خوبه، و الا انسان میمرد. استرابه آموخته است، طبیعی نیست، بعد ویرانگره، تازه انسان رو از پا در میاره، موجب مرگ و نابودیه. و به همجاست که ترس و استراب در مقابل همن و عکس همن، ولی برای مردم عادی تفاوت و تشخیصش انقدر ممکن نیست که لغت ترس و استراب رو با هم به کار میبره. عزیز، یک سال و نیم شما به این موضوع گیر دارید، خیلی چیه بفهمید؟
یه سری اما اگرهایی تو ذهن من هست.
خب اون آره اون حالا یه شد بحث دیگری. اما و اگر در این است که من نباید این کارهای بد رو میکردم و من نباید این کارهای خوب رو بی خودی برای اون میکردم و اینجاست که نشون دهنده حسابگری شماست. ببینید عزیز، من یه زمانی وقتی نگاه میکنیم به این که چرا آدم ها اشتباه میکنن، یکی از اونها این است که من در زمان اشتباه چه حس و احساسی داشتم. من یه زمانی یه آدمی رو دوست داشتم، براش این کارا رو کردم، حالا که او رو دوست ندارم یا کسی دیگر دوست ندارم اون کارا رو نمی کنم. ولی اشتباه نبود، برای که روزی که یه آدمی رو دوست داشته باشی این کارو میکنی، دوباره هم اگر کسی رو دوست داشته باشم این کارو میکنم. اما روزی که آدم مفهوم حس و احساسش رو از اتفاق و حادثه دور میکنه، بعدم براش سوال من چرا این کارو کردم. یعنی شما فرض بفرمایید میگید من مثلا براش یه هدیه خریدم، مثال همینجوری از کنم، $10,000 با توجه به وضع مالیم که خیلی سنگین بود، مثلا از حماقت خودم تعجب میکنم. نه اصلا جای تعجب نداره، شما با یه احساسی داشتید. برای که دلیل این که من شما اشتباه میکنیم اولش هست که یه علم و باوری داریم، اون علم و باور اون موقع سبب اون کار شده. من یه روزی علم و باورم این بود که اگر از ایران بیام بیرون در امریکا اینجا سرزمین فرصت ها، من چنان شکفته خواهم شد که بیا و ببین. آمدم اینجا و اینجا تازه شکسته شدم. بنابراین اشتباه نکردم من اومدم از ایران. من باور و نظری که راجع به ایران که شکسته شدم و اینجا شکفته میشم غلط بود، زیرا اینجا هستم که شکسته تر میشم. بنابراین اگر دوباره هم فکر کنم یه جایی منو میشکنه، یه جایی موجب شکفتن من میشه، میرم. بنابراین موضوعار اونجا میشه تشخیص داد. عامل دومی که من در اون زمان چه احتیاجاتی داشتم. من یه زمانی احتیاج داشتم آمدم کنار شما لیلی بلارتون گشتم اون کار رو با شما شریک بشم. حالا اون احتیاجات رو ندارم، بنابراین نمیخوام دیگه با شما شریک بشم. به همین دلیل که بسیار از آدم ها تنها هستن، آدم رو انتخاب میکنن. وقتی به دلایل تنهاییشون از بین میره یا ما مشکل تنهاییشون حل نمیکنیم که معمولا نمیکنیم، میرن. بنابراین روزی که من نگاه کنم به اشتباهات خودم، باید نگاه کنم که من در زمان اشتباه چه علم و اعتقاد و باوری داشتم، در زمان اشتباه چه احتیاجات و نیازهایی داشتم، در زمان اشتباه چه احساسات و عواطفی داشتم. به نظر من هر کس بره اونا رو تجزیه و تحلیل کنه به این نتیجه میرسه اشتباه شد که شد، دوباره هم اون حالات داشته باشم اون اشتباه رو میکنم. حالا بگذار ببینیم از این بعد چه باید کرد. به همجاست که شما وقتی هی میری سراغ اون رابطه، اولا نشون دهنده این است که یه مقدار این مسائل براتون مبهمه، دوم نشون دهنده که الان زندگیتون خالیه. حالا چرا خالی نگرش داشتید مثلا است؟ چون اگر شما الان یه کسی تو زندگیتون باشه و درگیر باشید به او فکر نمی‌کنی.
همین مثلا چیزی که فکر میدانم نمیتونم علاقم رو پرورش بدم واسه یه نفر بعدی.
چرا؟
که از دور علاقه من بشم بهش، نمیدونم واقعا.
خب همینی ببینید عزیز، شما نفی میکنید نظر منه، ولی اصلا پیداست شما دنبال چی هستی، چه دلیل داره. من یه ماشین سفید خریدم تو خیابون وست بود تصادف کردم، بگم یه نه ماشین سفید میخرم نه تو خیابون وست بود میام. این که مال یه آدمی که مختصر ظرفیت عقلی داره نیست، ارتباطی نداره سفید و وست بود و تصادف با هم. یا آدمی اومده با شما دوست شده، یک مدتی با هم دوست بودی، شما یه نظری داشتید، در عمل هم که واقعیت وقتیست که اون چیزا رو خوندید فهمیدید این آدم اون آدم نیست، بعد وقتی هم بهش گفتید گفته خداحافظ منم خسته شدم رفته، یه سال نیم هم رفته پشت سرش هم نگاه نکرده. شما رو تصمیم گرفتید درباره دیگران؟ خب این که خیلی ظلمه که من با شما
دیگران من قضاوتی نکردم، یعنی نمیدونم شب خودم تو موقعیت سعی نکردم بذارم
اصلا، یعنی چه؟ نه اصلا یعنی خب اصلا هم خیلی حرفای عجیب غریب شده میزنی عزیز دل. من برگردم بگم رفتم اینجا غذا بخورم کتک هم زدم دیگه، از اون بعد دنبال غذا نرفتم، بعد بگم البته من نظری درباره این که آدم از غذا بخواد کتک شده نه، اون شو دقیقا همونو داری. ببینید عزیز، شما
شما خودتون یه ذره به من موافقت وسواس رو کردید. معمولا وسواس با بدبینی و منفی بودن همراهه. ببینا با این رو اونا باید کار بکنین.
چطور میشه یه خورده این مسئله باوردارم این قضیه رو که آدم وسواسی هستن تا حدود
خواهی خوب بنابراین
چجوری میشه اینو
اصلا قصه این بینی باز همینجا دو تا حرف توشه. یکی این که من خودم میخوام این کار رو بکنم، دوم این که یه موضوع کم اهمیتی ابدا موضوعی که ای بس و شما نمیخوام بگم اصلا به مورد شما ای بس و نتنه دارو میخوای بلکه از قد باز نمیگم شما اصلا بستری شدن میخوای شما اصلا نمیخواید اون رو قبول کنین هنوز. شما یه فرضی عزیز داری که خودتون به خودی خودتون خودکفایید نیستید. حتی موافقت و مخالفتاتون با من نشوندنده این که دور خودتون میچرخید عزیز. استدلال اولیه من متوجه شدی که شما یه مغزی دارید که چرخنده است. شما پیش رونده نیستی. به قول فروغ فرخزاد نگاه کن تو پیش نرفتی فرو رفتی. شما درجا میزنی عزیز. وسواس همینه. علتش همین است که جرأت حرکت ندارید برای که تحمل خطر و ضرر رو ندارید. برای که ریشش هم در این نشسته که تو رابطه خطر و ضرر عزیز و موضوع عمیق و سنگینه. شما اگر به من بگید چیه به شما میگم یک شما میتونید شخصیت وسواسی مجبور داشته باشید obsessive compulsive personality disorder. شما کنار این و همراهی میتونید با شخص paranoid personality disorder شخصیت شکاکو داشته باشید. حتی چک کردن ایشون هم نشانه اونه. یعنی همه اینا اصلا من نمیخوام درباره شما با یه همچین وقت کمی نظر قطعی بدم ولی من مجبورم یه نظر احتمالی بدم. یعنی یه مجموعه است عزیز و احتمالا آسیب سنگین یک تا سه سالگی شماست و یا سه تا شش سالگی. چقدر آدمی هستی که ذره زمینه های مذهبی و اعتقادی داری؟
توی ایران که بودیم خب بیشتر مثلا
یعنی همینقدر که بحث خب اینو ولی همینقدر که بحث گناه به صورتی مطرح بشه مال 3 تا 6 سالگی هم هست. کودکی خوبی نداشتید عزیز آره و به همجاست که زمینه ارثی هم ممکنه باشه، زمینه ارثی شک باشه و خشم باشه یا استراب یا افسردگی. بنابراین با یه آدم متخصصی که باید کار بکنید سر بزر از این موضوع. ولی اون آدم مدت هاست رفته عزیز، قطاریست که رفته و دیگه عقب عقب هم بر نمیگرد. به همین مواظب خودتون باشید. من مدتی است از پیام هم گذشته ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون باشید.
خواهیش میکنم عزیز. یاد کرد. خدا نگهدار. خدا. شنگان عجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. آه پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777. 818 90 90 777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760 666 6666 یا 760 همش 6. 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760 همش 6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من سارا هستم، 32 سالمه، در کالیفرنیا زندگی میکنم توی خونه پدری. یه لحظه من به خودم برمیگرده. آقای دکتر، من از ازدواج اول مادرم هستم و اینکه مادرم ازدواج دوم داشته در ایران و از ازدواج دومش یه خواهر دارم که الان 11 سالشه.
خب در برم بگید پدر مادر از هم جدا شدن؟
بله پدر مادرم از هم دیگه جدا.
شما تو چه سنی؟ تو چه سنی شما؟
من اول دبیرستان بودم.
یعنی تقریبا 15 سالتون؟ 14-15 سالتون؟
بله 14-15 سالم بوده.
اون وقت شما با کی زندگی کردی؟
من با مادرم زندگی میکردم، ولی چون که کارم قرار بود که امریکا درست بشه، مادرم ازدواج کرده بود ولی شوهر مادرم خونه ما نمیومدش. ولی بعد از 2-3 سال دیگه، چون کار من خیلی طول کشید، شوهر مادرم موف کرد توی خونه ما و اینکه ما با هم دیگه زندگی میکردیم.
اون وقت پس شما چه ارتباطی با پدر داشتی؟
بله.
شما چه ارتباطی با پدرتون داشتی؟
پدر من خب امریکا بود و من منتظر بودم که کارم درست بشه که بیام و حدود 10 سال طول کشید که من کارم درست بشه و اینکه بیام امریکا. حدود 21 سالم بود که موف کردم، به طور کامل اومدم امریکا و با پدرم اینجا زندگی کردم.
پدر ازدواج نکردن؟
نه پدرم ازدواج نکردن.
بنابراین شما الان 11 سال امریکایید؟
بله.
خب وقت چی خوندی؟ چه میکنی؟
من شروع کردم، رفتم به کالج و کار کردن و فیزیوتراپی داشتم میخوندم. وسط فیزیوتراپی ول کردم و اینکه به کارم که خیلی دوست داشتم شروع کردم اونو ادامه دادم و خیلی هم موفق بودم.
تو چه کاری هست؟
من توی تفنی کار میکردم و پدرم هم جواهر سازه.
خب
11 سالی که اینجا زندگی کردم، خب همیشه رو پای خودم بودم، ولی خب ساپورت پدرم بوده. و این که دیگه سه سال قبلی که دارم براتون میگم، دیگه میخواستم ازدواج بکنم و اینکه یه زندگی تشکیل بدم. خب اینجا خب خیلی دیت و اینا میرفتم، ولی متاسفانه کسی که بخواد کامیتمنت بده وجود نداشتش. در همین صحبت ها که من دیگه گفتم اصلا میخوام دیگه مدتی اینجا زندگی کنم و 2 سال دیگه برگردم ایران، یه مایی دوست خانوادگی شوهر مادرم داشتش که ایشون 15 سال ایشون رو میشناخت و خونه مادر من میمد و ایشون حدود الان 37 سالشه، یه حدود 21 سالش که بوده ازدواج کرده و اینکه حتی عروسیش خونه مادر من و شوهر مامان من بوده. حاصل از این ازدواجشون یه دونه پسر 11 ساله است که ازدواج اولش 5 سال بیشتر طول نکشیده. ببخشید 5 سال تا 8 سال. و اینکه جدا شدن به خاطر مشکلاتی که با زن اولش داشته. و اینکه هر موقع اینکه میشد که من میخوام ازدواج بکنم، میگفتن که من گفتم حتی میخوام برگردم بیام ایران، میخوام دیگه ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم. میگفتن خب چه کسی بهتر از سجاد؟ سجاد خیلی پسر خوبه، خیلی آقا منش داره، فقط مشکلش اینه که یه پسر بچه داره.
اون پسر با کی زندگی میکنه؟
پسر بچه وقتی که از طلاق میگیرن با مادر سجاد زندگی میکرد که سجاد هم توی همون خونه بودش و مادر هیچ موقع این بچه رو نیامد ببینه و پسر بچه هم اینجوری که من میدونستم مثلا نمیخواد که مادر رو ببینه.
از چه سن بچه جدا شده؟
5 سالش بوده بچه.
چرا فکر کنه یه پسر 5 سال نمیخواد مادرش رو ببینه؟
چیزایی که ما دیده بودیم و شنیده بودیم این بود که این مادر روی پدر چیت میکرده و در موقعی که بچه خونه بوده با مادر این اتفاقا میافتاده و اینکه به بچه میگفته که تو اگر کسی میاد خونه نگو که من مادرتم و منو به اسم صدا کن، میگفته بچه خواهرمه و اینکه خب بهش نمیرسیده. اگر سجاد پولی میذاشته که برای ایلیا یه چیزی بخره مادر به خودش میرسیده، دارشگاه یا حالا خرید و اینا. و اینکه خلاصه سجاد در نیارم که همیشه میگفتن سجاد منم هر سال میرفتم ایران، یعنی 3 هفته وقتشون داشتم میرفتم ایران و پیش مامانم اینا. تا اینکه سری آخری که رفتم سجاد رو دیدم، پسرش رو دیدم، خوب خوشم اومد. بعد از 1-2 ماه شروع کردیم به صحبت کردن از طرف سجاد. سجاد به من مسیج داده، شروع کردیم به صحبت کردن. 2 ماهی ما شب و روز با هم دیگه تلفنی صحبت میکردیم. خوب از هم دیگه خوش اومد، اون چیزایی که تو زندگی میخواست و گفت و من هم چیزایی که میخواستم زندگی کنم، یه زندگی رو تشکیل بدم. حدود 3 باری رفتم ایران، حدود 8 هفته ایران بودم که ایشونو بیشتر ببینم. خانواده یه خود در جریان، یعنی خانواده رو گذاشتیم و این که ما بالاخره بله برون گرفتیم و نامزد کردیم و من که اومدم با ویزای نامزدی ایشونو پسرشو اقدام کردم که بیان اینجا. و حتی خیلی ها میگفتن که اشتباه میکنی، چرا بچهشو داری میاری؟ منم میگفتم من اگه بخوام یه زندگی رو شروع بکنم باید 3 نفری با هم دیگه شروع بکنیم. حدود 7 ماه طول کشید که بیان اینجا و اینکه منم خونه پدریم بودم. صحبتایی که قبل ازدواج شده بود اینکه ایشون قرار بود به من به عنوان کادو 3 دنگ خونه به من بده. مهریه من از سکه خوشم نمیومد. من گفتم من اصلا از سکه بیزارم. مهریه اگر میخواد باشه 1 سکه، چون که ما بله برون مفصل میخواستیم ایران بگیریم. قبل اینکه برمیگردم یه خود قبلتر موقعی که میخواستم بیان خواستگاری ما صحبت کردیم که خود سر مهریه چی بگیم و اینا. سجاد گفت هرچی که شما بگیم، ما میخوام من خانواده تو خیلی خوب میشستم، هرچی که شما بگیم. منم گفتم من فقط 3 سکه نمیخوام. و ایشون گفتش که پس من با مادرم صحبت میکنم بعد بهت میگم که در جریان میذارم که مثلا چیکار کنیم. با مادرش که صحبت کرد فرداش با من تماس گرفت و برای راستی در جریان مهریم این که مامان گفته که مهریه سارم همونی میذاریم که مهریه عروس قبلی رو گذاشتیم. منم برگشتم گفتم مگه مهریه قبلی چی بوده؟ گفت نمیدونم، 1300 خورده سکه. به من خیلی برخورد. من گفتم که خب من که اصلا سجاد گفته بودم من از سکه بیزارم.
آقا ممکنه شما بگم این استراسته شد از سکه بیزارم، پول سکه رو شما بدید به من پول بهتون میدم. آقا این شما دو سه دفعه چسبیده سر این که از سکه بیزارم یعنی چی عزیز؟
یعنی من فکر میکنم که انگار که وقتی سکه رو شما میگه انگار داری گوسفند میخرید.
فرقی چه پولم بدید همینه، خونم بدید همینه.
نه من منتظر این بودم که ایشون یه کار یونیکی بر من بکنه، مثلا بگی که چه میدونم به اندازه تولدت گل برات مثلا.
به مهریه چه ارتباطی داره؟
خب اینا مهریه میشه.
آخه یعنی چه عزیزم؟ مهریه یه پشتوانه مالیست برای آدم. آدم با گل پشتوانه مالی پیدا میکنه، با یه نمیخوام. خب نه بعدم بهتون برخوردن، آخه شما که نمیتونید یه جهانی برای خودتون بسازید. شما 1000 تا دختر بهشون بگید درباره تعداد شرط میزنن، هیچ کسی نمیگه من از سکه متنفرم بدم میاد. بعدم اونو مرتبطش کنم به گوسفند و اینا چه ارتباطی با هم داره؟
خب یعنی این برخورد که من برگشتم گفتم من سکه دوست ندارم،
خب معنی نمیده عزیزم.
خب این خواستی من
دیده مثل یک کسی برگرده بگی من پول دوست ندارم، چه کارش باید کرد؟ بله شما اون سکه رو تبدیل کنید به مردم چون سکه میگیرن برای که قیمتش نسبتا ثابته، چون اگر شما تبدیلش کنید به ریال بعدا ممکنه با یه افزایشی و یا کاهشی بشه یه سوم یا سه برابر، اون یه قصه دیگریست. بنابراین تبدیلش کنن به یه چیزی که نسبتا ارزش نسبتا ثابتی داره. و بعدم اگر شما مهریه نمیخواید که نمیخواید، بسیار اگه گل میخواید گل بخواید، ولی این که من از سکه متنفرم یه شعاریست بس که من بگم من از گوجه فرنگی بدم میاد که بگه حالم به هم. اینا بازی عزیز، یعنی من چون دو سه دفعه گفتید بعدم این بشه موضوع زندگی زناشویی که من اینو گفتم اونا گفتن ما اینقدر سکه میدیم، شما الان میتونید بگید که این سکه رو ندن تبدیلش کنم به پول اسکناس مشکل، تبدیل کنم به اتکه زمین. شما که راجبه سه دنگ خونه صحبت میگردید فرقش چی عزیز؟ شما در حقیقت یه تضمین مالی میخواید یا یه انتظار مالی دارید؟ شما من بگید شما چی میخواید، انتخاب کننده تعیین کننده شما، شما چی میخواید عزیز؟ شما
دلتون... من انتظاری داشتم از ایشون که بگه که حتی هرچی من دارم برای تو.
یعنی چه هرچی من دارم برای تو؟ چجوری قانونیش کنن عزیز؟
هر چیزی که داشت.
یعنی چی همه چیزو به اسم شما کنه؟
نه که همه چیز، اولا که ایشون اصلا نمیگفت چی داره چی نداره.
نه عزیزم نه شلوغش نکن با من حرف میزنید، بس من اون نیست. آخه من میخوام ببینم شما کجای دنیایید، یه کسی برگرده به شما، شما یه هر چی داری با چی چی کار کنه، شما به من بگید چی کار کنه اون آدم، مثلا نظر شما هر چی او داره رو چی کار کنه.
ایشون صدان خونه داشت، میتونه تا ما اول بگه صدان خونه برای شما.
صدان خونه داری یا شش تنگه؟
صدان داشت.
یعنی هر چی داره تنها سرمایه‌شو بده به شما؟
نه سرمایه هم داشت، مغازه و جنس و همه چی هم داشت.
خب شما میتونستید بگید من مهریه میخوام سدونگ خونه باشه، به من میشه بگی سدونگ خونه ارزشش یا قیمتش چقدره؟
حدود 120 میلیون، حدود 30-40 هزار دلار میشه.
بنابراین 30-40 هزار دلار میشه. ممکنه من بگید 1300 تا سکه چقدر میشه؟
خیلی زیاد میشه، نمیدونم چقدر میشه الان سکه، فکر میکنم 300-400 دلار باید باشه.
بنابراین 1300 ضرب در 300 اگر بکنید که در میاد همون 40,000 تا دیگه.
نه نه یه چیز بیشتری میشه، شاید من دارم الان 1 میلیون خورده یه سکه، حالا دقیقا نمیدونم.
منم نمیدونم به هر حال، بنابراین خب اونا باید اگر یه چنین انتظار داشته باشید عددی به موضوع نگاه کنن، چه فرقی میکنه که من بگم دلار میخوام یا یورو میخوام یا ریال میخوام، یه تو بازار ظرف یک دقیقه میشه تبدیلش کرد. بنابراین اگر شما من میفرمایید من سدونگ خونه رو میخوام به جای مهریه، من میتونم اونو بفهمم. خب اونا چی میگن؟
قرار شد که من سر اینکه اصلا سکه باشه و اینا خب به من برخورد و اینکه من به مادرم گفتم که اصلا ایشون منو متوجه نیستن که نمیشه، من میگم من سکه نمیخوام، ایشون میگه که سکه، من برام این مهم بودش، ایشون منو متوجه نمیشه.
خب اصلا متوجه نیست عزیزم، منم که متوجه شما شدم حرف شما رو معقول و منطقی نمیبینم. آخه اصلا ارتباط نیست عزیز من، شما که با لغت سکه نمیتونید بازی در بیارید.
خب من یه مشکل سکه... دیگه هم داشتم آقای دکتر.
چی داشتی؟
یه مشکل دیگه هم داشتم که منو مقایسه دارن میکنن با عروس قبلیشون.
عدد...
عروس قبلی حاضر بود که بچه 11 ساله رو قبول بکنه برای زندگی.
خب شما هم دقیقا مقایسه رو میکنید. ببینید عزیز و ببینید آخه چقدر حرفا غیر معقوله. من و شما به این نتیجه رسیدیم، من نمیدونم که سدونگ اون خونه مثلا میشه 40,000 دلار، 1300 خورده یه سکه مثلا میشه 80,000 دلار، دو برابر. بعد اونا اومدن گفتن ما برای این که بعدا نگن که برخورد درستی نداشتی، همون هزینه همون سکه ای رو که به اون دادی میدیم به تو. اگر شما موضوعتون لغت سکه است، شما بی خودی بازی در آوردی. اگر سکه‌ای که اونا میدن از نظر شما کمه، که شما به نصف اون دارید راضی میشید، یعنی اونا سکه‌ای که دارن به اون عروس سابق یا عروس لاحق که شما اید میخوان بدن میشه 80,000 دلار، شما دارید به جاش میگید به من 40,000 دلار بدید. مثلا نمیفهمم اون آدم
کمدان ساده‌ای که این وسط است ایشون و مادرشون و شما و عرض کنم مشاورین شما اصلا حرف نامربوط رو چگونه آدم میتونه بزنه؟ بنابراین شما خیلی راحت میتونید اون 1300 تا سکه رو بگیرید یه جای دیگه یه خونه شیشتونگ همون خونه رو بخرید یه جای دیگه با همون قیمت، چون اون 40 تا بود میشه 80، یه خونه بگید تمام شمال خود، هیچ مسئله نیست. مگر اینکه بحث چیز دیگه باشه که ماجرای مهریه رو ما نمیپردازیم مگر در وقت طلاق. الان انتقال سند این سدونگ خانه به شما در حقیقت پرداخت مهریه است همکنون یا اندل مطالبه، یعنی هم الان که ازش خواستی
و الا... ایشون قرار بودش که قبل از این که ما عقد بکنیم این سدونگ خونه رو بزنه به نام من که نکردش.
خب همون میگم شما در حقیقت بگید مهریه هم رو که معمولاً آدم ها در وقت طلاق میگیرن فرض بر این بگیری که ما طلاق گرفتیم من بده، یعنی شما دارید میگید به جای اون 1300 تا سکه اگر با فرضی که من شما آمدیم فعلا 650 تا سکه رو الان بدید ولی به اسم خونه است. چون ببینید عزیز عدده که فرق نمی کنه، من الان یه کسی بیاد به من بگه من یه میلیون مثلا به تو 3500 تومن میدم یا به تو یه دلار میدم چه فرقی میکنه؟ ولی اگر گفت حاضرم به تو 7000 تومن بدم تا یه دلار، میگم خب 7000 رو بده شما برم تو بازار میکنمش 2 دلار. یعنی شما بحث عددی دارید دارید. فقط به نظر من شما چیزی که خودتونم حالا یا متوجه یا متوجه نیستید اینه که شما میگید مهریه رو من الان میخوام، میگید این چیزیست که من میخوام الان میخوام. مهریه معمولا وقتیست که طلاق صورت میگیره اون موقع میدن، ای بسا هیچ وقتم طلاق صورت نگیره پرداختی هم نمیشه. حالا شما فکراتون بکنید ببینید واقعا من اگر شما رو درست فهمیدم، چون مطمئن نیستم، یا شما منو متوجه میشید به من بگید موضوع شما مسئله شما چیه و بعد شمایی که میخواید با یه آدم ازدواج کنید و بچه 11 سالش رو ببرید، حالا گیرتون سر لغت دوست ندارم سکه است، بذارید من به شما اینو بگم، شما 1000 تا مشکل با هم خواهید داشت اگر موضوع شما این لغت دوست دارم دوست ندارم سکه است یا جواب اوناست، مگر اینکه موضوع چیز دیگه است که من نمیفهمم. بعدم اون همه تبلیغاتی که دیگران برای این آقا کردن خیلی معنایی نداره، ولی که اون میتونه فقط یه ظاهری باشه و یا یه چیزی باشه که اونها به هر دلیلی میخوان. تا شمایی که رفتید مدتی هم که رفتید تا اومدید اونقدر نبوده، ولی اینکه اونها شما رو سر این موضوع نمیفهمن، من میخوام بعدم ببینم وقتی شما این حرفو به این آقا زدید او پاسخ و واکنشش چی بود. بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی.
818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شورلی مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو. کیستم من؟ یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5905 بلبو اف. ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب شما کجا اگر دلتون میخواد به من توضیح بدید که موضوعی روشن بشه، حرفی دارید، هر جور دلتون میخواد عزیز.
از نظر من ایشون طرز برخوردش برای من مهم بود. تو حالا شما میگین اصلا درست نبود، نگرش من اصلا درست نبوده. میخوام برگردم به مشکلی که الان دارم.
جان
ما بله برونمون اونجا به هم خورد. من مادرم به مادرم گفتم، ایشون اصلا متوجه نمیشه که من چی میگم. مادرم و فرستادم دستم با ایشون به هم زدن. وقتی به هم زدن برای یه سه روزی من فکرام باز کردم و اینا، دیدم که نه، این حتی اگرم هیچی نوشته باشه من دوست دارم که با ایشون زندگی بکنم. باش تماس گرفتم و گفتم بیا مشکلاتمون حل بکنیم. مشکلاتمون حل شده. گفت هر چی که شما بگین. و خلاصه با دایی من صحبت کردن و گفتن که خودش پیشنهاد داد که من صدانک خونه دارم و اینکه صدانک خونه رو به عنوان کادو میخوام بزنم بدم قبل از اینکه ما ازدواج بکنیم، عقد بکنیم. و اینکه من اومدم امریکا براشون ویزای نامزدی گرفتم. 7 ماه طول کشید ایشون اومد اینجا و قبل اینکه قرار شد که بیان اینجا ما با هم دیگه صحبتی که کردیم این بود که 1 سال اینجا زندگی میکنیم خونه پدری من و اینکه لازم نیست ایشون بره هیچ جایی آپارتمان بگیره و توی این 1 سال اگر که کاری رو اینجا تونستن پیدا بکنن که باب میلش باشه و اینکه زندگی خوبی رو که دوتاییمون دوست داریم ما داشته باشیم.
ایشون شغلش چی عزیز؟
ایشون کار ایرانش توی کار پیچ و مهره ماشینالات بزرگ بوده که اینجا همچین چیزی رو وجود نداشت. ما اینجوری که صحبت میکردیم ریمادلینگ خونه بود که بیاد بره اینجا یاد بگیره، منم برم درسشو بخونم، با هم دیگه خونه بخریم، یعنی یه سرمایه یا از ایرانیشون بیاره که میگفت این سرمایه رو دارم بیارم اینجا یه خونه بخریم ریمادلش کنیم بفروشیمش.
یعنی شما برید درسشو بخونید. ایشونم کاری که نکرده رو دستن 37 سالگی تو امریکا با این همه قواعد و قوانین می‌خواستید شما این کار برید. اوکی، خیلی دور از واقعیت عزیزم. مثل که تلفونتون قطع شد.
ببینید عزیزه، این حرفای منو میشنوی چهار روی خط بیاد، اولا نشون میده که یه ده تعریف میکنن و میره زنش یک کسی میشه، شوهر یک کسی میشه، خب تعریف بکن. بعدم یا آقایی در ایران ازدواج کرده، جداشته، بچه داره، سه دنگ خونه داره، اونو داره میده، یه ذره پول اگر داره نمیدونم بیاره اینجا در امریکا بدون دانستن زبان و فرهنگ بیاد بره خونه بگیره، خونه رو ریمادل کنه، از توش پول در بیاره، همسرش هم بره درسش رو بخونه. خب من ترجیح میدم آدم ها بذاره از خواب بیدار بشن عزیز، این ماجرای این ازدواج و رویاها و اینا اصلا با هم نمیخونه. بعدم سر اون موضوع اونم شما مادر رو بفرستید بره و هم بزنه، سه روز بعد بیر با هم صحبت کنیم و بقیه قضایی. به نظر من رفتار نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، نه بوی به هر حال شناخت خود و دیگری و به دنبال اون ناچار احساسی جز در یک نگاه و نظر سطحی داره. اونم بچه 11 ساله‌ای که تو ایران بزرگ شده حالا باید بیاد اینجا، یکی از سنین بد جا به جاییست. نمیدونم چه خبر است بینتون اینجا، متاسفم که تلفنتون قطع شد، اگر امروز آمدی شاید بتونیم با هم صحبت کنیم، ولی به هر حال با شنونده گرامی دیگری گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای
رضا. سلام، بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
من در مورد همسرم تماس گرفتم، بعد میخواستم یه سری خصوصیات اخلاقی دارن ایشون به شما بگم، شما با من یه راهکار بگیم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
ایشون 33 سالشه، من 29 سالم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
2 ساله که ازدواج کردم.
فرزندی که ندارید؟
نه.
شما از کجا تلفن میکنید؟ امریکایی؟
از امریکا تماس میگیرم.
چه مدتی از هر دو امریکایی؟
من 2 سال، ایشون 6 سال.
بنابراین ایشون آمدن اونجا با شما ازدواج کردن، شما آمدی؟
بله، بعد از اینکه ازدواج کردیم من آمدن.
چه مدتی هم دیگر میشناختید و از چه طریق؟
تقریبا 3 سال هم دیگر میشناختیم، ولی 6 ماهش با هم بودیم و بقیهش رو لانگ دیستنس با هم دوست بودیم و بعد ازدواج کردیم.
اول هم دیگر دیده بودید یا لانگ دیستنس با هم؟ اوکی. به من بفهم هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
ایشون دیپلم دارن، من فوق دیپلم دارم و ایشون الان توی کار آزاد هستن.
خود شما اینجا چه میکنید؟
من زبان میخونم و میخوام همون رشته خودم رو اینجا ادامه
بدم. اوکی عزیز. خب چه خبر از بینتون و چه ویژگی های ایشون دارن؟
ایشون یه خصلت بعدی که دارن اینه که هیچ خیلی افراد تفریق میکنن و خودشون خیلی از این موضوع ناراحتن. راجبه قبل از این که ما با هم ازدواج کنیم ایشون سیگار میکشتن، من گفتم که شرط من اینه که شما باید سیگارتو ترک کنیم. ایشون ترکش که نکردم، ولی تبدیلش کردم به سیگار الکترونیکی که حالا بو اینا نداشت که من رو اذیت میکنه، ولی به هر حال هنوز سیگار رو میکشم و خیلی هم زیاده روی میکنن. همچنین تو خوردن مشروب، نه که بگم دائما توی خونه، ولی ما یه مهمونی که میبینیم ایشون نمیتونه اندازه بدن خودش رو داشته باشه و مثلا همیشه قبلش ما با هم صحبت میکنیم که الان داریم یه مهمونی و شما باید رعایت کنیم که مثلا چه مقداری مثلا مشروب بخوری، ولی بعد از اینکه میگیم اونجا از دستش برمیده و نمیتونه کنترل کنه که چه مقداری بخوره و بعدش مثلا میرم خونه ما با هم بحث دادیم و فرداش مثلا ایشون میگه که آره من خودم اول کردم که از خودم بدم میاد که من چرا این کار رو کردم، چرا مثلا اندازه رو نگه نداشتم، ولی میگه دست خودم نیست. نمیدونم توی اون لحظه انگار یه مقداری که تغییر پیدا میکنه دیگه نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و خودش هم از این موضوع ناراحته، ولی خب نمیدونم چرا هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا الان من خیلی باشون صحبت کردم توی این دو سال و این موضوع خیلی من اذیت میکنه، چون ما هر موقع میریم مهمونی رو برمیگردیم یعنی یه جورایی بهتره که نریم، یعنی من الان به این نشی رسیدم که پس بهتره که نریم.
ایشون وقتی مشروب زیاد میخوره اونجا چه میکنه؟
از حالت عادی که در میاد، ولی کار بدی نمیکنه. نهایتش اینه که میخوابه یا مثلا حالش بد میشه.
یا حالا یکی دو مورد شده که شوخیایی کرده که من دوست نداشتم مثلا با اطرافیان، ولی خیلی مثلا کار بدی نمیکنه، ولی من اون حالتش رو واقعا دوست ندارم.
خب شما چرا اصلا مهمونی میرید؟ خب نری.
آخه اینطوری هم که نمیشه که مثلا هیچوقت مهمونی نری.
چرا؟ مهمونی توش چیه؟ شما یه مهمونی میرید آخر کارش خراب میشه، چرا آدم باید بره؟
آخه اینطوری هم که مثلا دیگه نمیشه
با کسی رفت آمد کرد. نه آدم با کسی عجیبه ها، شما استدلالتون مثل دوست قبلی ماست. من بدونم میرم مهمونی چیزی توش خراب میشه بعد بگم خب شما برید رفت آمد کنید ولی بدون مشروب، چرا چهار تا دوستی پیدا نمی کنید که عرق خور نیستن؟
نمیتونم تا حالا به این قسمتش نگاه نکردم، ولی الان خودم هم به این نتیجه رسیدم که نه. بعد با ایشون که در میون گذاشتم ایشون میگن که نه تو چرا مثلا از چیزی که لذت میبری باید بگذری. حالا یه چند باری شده بود که ایشون مراعات میکردن، کمتر میخوردن، خب خودش هم میگه به منم خیلی بیشتر خوش میگذشت، ولی خب مثلا دوباره انگار کنترلش ازش خارج میشه. البته اینو بگم که ایشون تنها تو این دو موردی، مثلا در مورد پول خرج کردن هم همینه، خیلی نمیتونه. من اینطور فکر میکنم که به خودش و دیگران خیلی سخت نمیگه.
به هر حال خب من نمیتونم درباره گزارش شما که خیلی هم دقیق نیست، حالا درست بودنش هم نمیدونم، نظری راجع به ایشون داشته باشم، ولی ایشون که خب جواب شما رو داره میده، ماجرا این که نمیدونم چی کار میکنم نیست، حرفش اینه که ما چرا از چیزی که لذت میبریم لذت نبریم. بنابراین ایشون میدونه که با مشروب داره چی کار میکنه، مشروب بهش لذت میده و میخواد بخوره. آیا تو خونه هیچ وقت نمیخوره؟
چرا؟
یعنی مثلا اگر شما یک ماه ندید مهمونی، ایشون تو خونه چند دفعه شما ممکنه بخوره؟
چند دو تا ویکند.
اوکی.
ولی هیچ وقت انقدر بد نیست، یعنی به بد بودن مهمونی نیست هیچ وقت.
خب آخه ایشون باید یه ویژگی روانی داشته باشه که اونجا به هر حال احساس خوبی نمیکنه و تنها راهی که داره از طریق مشروبه که بتونه خودش اونجا جا بندازه. ولی خب برید پلوی کسی صحبت کنیم ببینید چه خبر عزیز. دیگه غیر از این چه مشکلی داره؟ رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
حالا متوسطه، چون مشکل پریگاکولیشن هم دارن.
خب اونه که میتونن حل کنن. در حال نه اون که پلو هر دکتری برن میتونن کمکشون کنن، موضوع ساده ای هست، اون چیز پیچیده ای نیست.
دکتر چی
باید بریم؟ هم روانشناس یا روانشناس مرد رو برن پلوش، یا یه یورولوژیست متخصص در حقیقت مجاری ادرار و اینا غالبا به این عنوان بیشتر شناخته میشن، برای اینکه پدیده کاملا شناخته شده است و راه حلش هم از نظر روانی ممکنه، هم کمک های دارویی هم اکنون دارن که میتونن ازش استفاده کنن. به هر حال عزیز شما دوتا باید برید پلو یک کسی، برای که باید بتونید یه گفتگوی داشته باشید. حرفایی که شما میزنید گفتم دقیق که اصلا نیست، این که درستی یا نیست هم نمیدونم، یعنی اندازه ها رو متوجه نمیشم عزیز.
خب شما اگر میخواین سوال
بپرسید. آخه شما از شما نازم، شما که نمیتونید تشخیص، برای من هیچ کس که نمیتونه بیا راجع به یک کسی حرف بزنی ما تشخیص راجع به اون آدم بدیم. کلیاتی رو میشه فهمید، بعدم شما از 100 تا چیزی که من میفرمایید 90 تاش نظر و برداشت شماست نه ایشون. خودش وقتی حرف بزنه میشه فهمید که چه خبر است. من با بانوی عزیزی که قبلا صحبت میکردم، اگر یک کسی اون آقا راجع به ایشون حرف بزنه اصلا نمیفهمیدم ایشون. خود ایشون برای من با تاکیداشون، با تکرار واژه‌هاشون، استدلالشون اون دستشون رو میکنه، ولی تا اینکه یک کسی راجع به یک کسی دیگه حرف بزنه. شما درستش اینه که یه پرجا که هستید یه روانشناسی پیدا کنید، آقا هم باشه که بتونه ایشون رو کمک کنه، دوتایی برید چند جلسه پلوش، مطمئنم که میتونه چراغا رو براتون روشن کنه، اوزار دوربر رو ببینید که چه خبر است. ولی این حرفایی که میزنید اینا علائم و نشانه‌های خوبی نیست، یعنی یه زندگی است که یه کمی در معرض طوفان و باد عزیز.
البته اینه که شما فهمیدین که ممکنه حس خوبی نکنه توی مهمونی و با مشروب اونو جبران کنه، فکر کنم توی یه حد خیلی زیادی درسته، بخاطر اینکه مهمونی که ما میریم برایشون مشروب نمیخورن، مثلا خیلی مشغولن یا ساکتن و کمتر ارتباط برقرار میکنن.
به هر حال مسائل و مشکلات نسبتاً جدی روانی هست عزیز، و قبل از اینکه مخصوصاً بچه دار بشید لطفاً و حتماً با یک کسی چند جلسه صحبت کنید، حتماً حتی چندین جلسه این کارو بکنید عزیز، و الا میتونید به زحمت بیافتید. برای اینکه به نظر من شما یه مقداری در تاریکی و با تردید به هر حال ازدواج کردید و اون نوع رابطه کافی نیست برای یه شناختی. بعدم با توجه به آنچه که شما من میگید مطمئن نیستم که میدونید که چه کردید، یعنی مثل منی میمونه که چه راجب جواهر نمیدونم بیام برم توی مغازه جواهر فروشی. تفاوتی بین جواهر 100 دلاری و 1000 دلاری نمیدم عزیز، و بنابراین با انتخابم حتما در معرض خطا و اشتباه هستم. حرفای شما هم از جانب هر دوتون اینو به من نشون میده. به همین جهت است که مبادا بچه دار بشید، ولی حتما یه 10-20 جلسه اگر با کسی صحبت کنید من مطمئنم خیلی میتونه کمکتون کنی که واقعا کی هستی، تو کجا هستی، تو چه باید بکنید. این کار رو حتما بکنید. اگر خود ایشون خواستن بیان روی خط دوتایی بیاید، اون من میتونم بفهمم که چه خبر است. برام اگر یه روزی دوتایی آمدید خوشحال میشم با هم صحبت کنم.
بسی فقط آقای دکتر ممکنه که ایشون مثلا یه تمرینی یه کاری بتونه بکنه که این حس حالا این افراط در خودش بتونه یه جوری کنه؟
نه آخه اصلا باید فهمید چه خبره عزیز. من اصلا نمیدونم موضوع و مسئله ایشون چه هست عزیز. ای خودشون بیان میشه کاملا فهمید. اینه که شما دنبال راه حل‌های ساده و یا سطحی نرید عزیز. موضوع یک کمی عمیق و سنگینه، و تنها حرف من به شما دو چیزه: یک، بچه دار نشید، دو، حتما برید دکتر. امیدوارم هر دوتاشو بهش توجه کنید که بعدا پشیمانی و گرفتاری نره. ولی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
همچنین
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آسمون آبی گره.
کنسرت می ناب، برنامه از گروه فرهنگ و هنر حافظ، برای اولین بار در لس آنجلس با افتخار تقدیم می کند. با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، یک شنبه 26 جون 7 شب در مورگن ویکسن تیاتر. فروش بلیط در فروشگاه‌های معتبر ایرانی و شرکت کتاب و یا سایت ticketour.com/میگه‌نام. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259. مدیر برنامه فریبرز یوسفی.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272. خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد، خوشبختانه ما رو تونستن بگیرن، گفتگون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش کنم عزیزم.
آقای دکتر من امروز بدارم لاتاری هم بخرم، شما رو تونستم.
آره منم تعجب کردم، ولی منم وسط خطا فکر کردم این باید شما باشید، حالا برید لاتاری رو بخرید. خب چی فکر کردید خانم خانم؟
من شنیدم صدای شما رو و اینکه شما درست میگین. مشکل اینو بهتون میگم که ما از شیطاق محصول کشید به اینکه اومدن جا و قرار شد که از اول ما شروع بکنیم، ولی به خودمون یک سال فرصت دادیم که ببینیم که ما اینجا میتونیم بمونیم یا اینکه برگردیم ایران. پسر بچه ایشونم اومد و ایشون مغازه داشتیمون که همون جنس های پیچ و مهره و اینا هم توی ایران بودش، که در مغازه رو بستن و اومدن که بسه که اینجا چه بیرونسه. و در حدود 6 ماه تا وقتی که ویزای کاری ایشون بیاد ایشون خونه بود، من بچه رو گذاشتم مدرسه و این که حدیدم که از کلاس میومد از سر کار که میومدم به درسای بچه رسیدگی میکردم و خیلی خوشحال بود که بچه رو مدرسه. ولی قبل از این که ما ازدواج، یعنی اینجا ما رفتیم عقد کردیم، رفتیم سیتی هال عقد کردیم، عقد ایرانی هم کردیم، یه عروسی هم داشتیم. قبل اینکه ما اینجا عروسی بکنیم من متوجه شدم که این بچه از یه لپتاپ و آیپد هر چیز الکترونیکی که جلوی دستش بوده استفاده کرده و روی یوتیوب فیلمایی که نباید ببینه رو دیده. و اینکه این خیلی توی ذهنیت من تاثیر گذاشت که خب میدونستم بچه به سن تینیجری میرسه، این نه بچه 11 سال، گذاشته بودم برای مثلا 2 سال دیگه که به پدرش گفتم، گفتم اینجوری شده با اینا، این باره رفته دیده و اینکه حالا چه باید کرد. گفتش که اگر که میشه تو باهاش صحبت کن و اینکه فعلا لپتاپ رو ازش بگیریم و حواسمون بهش باشه، ولی من نمیخوام که روی من به روش باز بشه. که مادر منم اینجا بود عروسیمون، مادر من گرین کارت داره میاد.
حالا بیاد وارد جزئیات نشیم، اونقدر وقت نه بقیه خون نیست. خب
و اینکه مامان من گفتش که حتما اینو بذارین چه روانشناس، چون تو کاره دیگه انجام میداد یه خورده عادی بود برای ما. که وقتی که دیگه عروسی تموم شد و ما به زندگی روال زندگی برگشتیم، پدر من با پدرم زندگی میکرد. پدر من بعد 7.5 صبح میره، 8 صبح برمیگرده خونه. و اینکه من خب خودم فول تایم کار میکرد. من بیشتر با این بحث خب روبرو میشدم و خیلی بیشتر از اندازه دروغ میگه، دروغایی که اصلا معنی نداشت نظر من، سر حالا هنگوز، سر چیز میخوردن، سر هر چیزی به مشکل برسیم با هم دیگه. که منم به شوهرم میگفتم که ببین خب من این مشکلات الان دارم، درستش بایدم تو مثلا باش صحبت کنم اینا، که کم کم متوجه شدم که این مشکلات از قبل هم بوده ولی من در جریان نذاشته بودن. مشکلات ما بیشتر و بیشتر شد که من گفتم ببین من یه حدی دارم، اگر که تو نمیتونی بچه به تربیت بکنی منم نمیتونم رسپانسیبلیتی رو قبول بکنم. من درسته که رسپانسیبلیتی این بچه رو قبول
نه بیاد وارد اون بحثا نشید که به هم چی گفتی. چی شد عزیزم؟
گفتگوشون.
ایشون هیچ تربیت بلد نبود که بچه رو انجام بده، فقط در حد صحبت کردن بود. مثلا 2 ساعت بچه صحبت میکرد و تموم میشد، بعد یه چیزی ازش میگرفت یا یه تفکیکی میشد این بچه، و این هفته بعد به روال معمولی برمیگرد. اینا همه گذشت، این مشکلات بودش و اینکه ایشون سر 6 ماه تصمیم گرفت که من از لایف استایل اینجا خیلی خوشم اومده، از آرامش اینجا خیلی خوشم اومده، همینجا بمونه تا هم اوکی، منم میرم وسایلمو میفروشم، پول میارم جا که داون پیمنت یه خونه $50,000 رو حالا یه جا پیدا کنیم بدم و که اینجا زندگی بکنیم. سر 6 ماه که شد ویزای کاری اومد و من برای سفارش پیدا کردم سفارش کانستراکشن، و قبل اینکه بری سفارش بدم بیو برو ایران که وسایلتو بفروش، این دست اون دست کرد نرفت، گفت نه من اول میخوام اینجا سر کار برم، و یعنی هیچ چیز ادعای حرکت اقتصادی نکرد، حتی برای ماشین خریدنم که میگفت حالا باید ماشین بخرم، پدر من گفت من ماشین رو که دارم میدم به تو، من میخوام ماشین عوض کنم، دست برای خودش به ماشین خرید. ایشون ماشین پدر من رو گرفت تا اینکه سوار شد، و خب من انتظار داشتم که مثلا حالا یه داون پیمنتی به پدر من بده یه چیزی، ولی هیچ چیزی نگفت. و اینکه تو خونه ما با همدیگه هم زندگی کردیم تو یه خونه، ایشون فقط گروچوری استور که میرفتیم خرید میکرد و این مخارج رو میداد. ما سپتامبر پارسال قرار شد که بریم ایران، داره ایشون رفت ایران یه هفته، سر 3 هفته منم رفتم با پسرش، رفتیم ایران برگشتیم، و دوباره هیچ اقدامی نکرد برای فروش جنساش تا مغازش. ما دوباره برگشتیم اومدیم اینجا و درگیری ما در شد سر بچه. بچه دیگه دیگه شده بود که بس مدرسه، از مدرسه من رو بازخواست میکردن که بیا ایلیا بچه ها رو خیلی باز بکنه، یه روزی نمیدونم باند پیتی کرده بود سرش رو، رفته بود مدرسه گفته بودن که چی شده، گفته بوده که آره رفتم با دوچرخه سواری از بالای کوه افتادم پایین، که بعدا با من مطرح کردن من اصلا نرفته بودیم، دروغ های به ساختار میگفت مدرسه. یه روزی که بچه های ترسیده بود گفته بود که من چاقو پیچ میفهمه، نمره های بچه ها رو عوض کرده بوده آنلاین، خلاصه دیگه مدرسه هم مشکل ساز بود. منم که تو خونه باش دلشتم و اینکه شوهر من هیچ اقدامی نمیکرد در رابطه. یک چیز دیگه که برام خیلی عجیب بود رابطه عاطفی پدر و پسر بود. شوهر من اصلا بچهشو بغل نمیکرد، مثلا یه پارک نمیبرده، حتی مثلا توی مدت من سر و تلاش کردم که یه دیزنی لند بریم، بلیت گرفتم گفتم بریم دیزنی لند بچه رو بگردونیم، و اینکه خود این بچه هم خودش نمیتونه تنهایی خودش بشینه بازی بکنه، همش دوست داشت پیش ما بشینه، بزرگترها بشینه، مشکلات توش میدیدم، ولی بازم هر چقدرم که میگفتم اینو بیا بزنیم پیش یه مشاور، شاید ما داریم اشتباه میکنیم، بچه داره روز به روز بدتر میشه، به شدت مخالفت میگم، میگفت نه بچه من هیچ مشکلی نداره و وقتی بزرگتر خوب میشه، ولی مشکلات بزرگتر شد برامون. تا اینکه من مادرم و خواهرم موف کردن اومد پیش ما، البته نمیخواستن اول بمونن.
نه ببین عزیزم، آخه وقتی اونا میخواستن بمونن نیست، بره سراغ موضوع شما و همسرتون، مادر میخواستن بیان بمونن موف کنن نمونن، آخه نشون میده شما چه ازدواجی همینجوری بی خودی کردی به خاطر توصیه ها. حالا چی شد عزیز؟ بین خودتون بگی جان.
ایشون مشکلات بچه که خیلی بیشتر شد، منم دیگه لبریز شدم، اون که دیگه من نمیتونم همه چی رو رو دوستم بگیرم، و دیگه دعواهای خودمون در شد سر بچه، و اینکه مادر خواهر من 6 ماه با ما زندگی میکردن، و اینکه خب به جوری شده دیگه دیگه 6 نفر توی خونه بودیم، یه خورده رابطه ها بد شده بود، و ایشون میگفتش که بریم برای مادر خواهرت آپارتمان بگیریم، من یه کمک حتی میکنم مادر خواهرت برن آپارتمان بگیرن، ولی ما خودمون اینجا باشیم. اینو نمیگفتش که اینجا باشیم، ولی منظورش من میگفتم خب اگر مادر خواهرم بخوام بریم برای بگیریم، خب چرا خودمون نمیریم، یا تو چرا نمیریم، یا اقدام بکنیم که جنسات بسید که اینجا اگر هم زندگی کنیم زندگیمون اینجا بسازیم. و همش میگفت نه برادرم دنبال کارامه و اون حالا داره میره به فلسطین، که اصلا هیچ اقدامی نیست. تا اینکه دیگه من هر دفعه میگفتم پسرت این کارو کرد، اون از خواهر من میگفت که شروع کرد که خواهر تو اصلا ناتنیه، تو چرا اینقدر بهش محبت میکنیم، یا اینکه به مادرم شروع کرد به احترام کردن و حل ندادن، و اینکه همش میگفت که مادرت تو این احساس کرد که مادرت تو میخواد زندگی منو به هم بخوره. منم گفتم که مادر من به من از صحبت نمیکنه در مورد زندگی زناشویی ما، مادرم ما با ایدیار مشکل داریم، خونه باید بگیریم بگیریم، مشکلات بزرگتری داریم. ایشون میگفت نه مادرت خواهر، یعنی من تا میگفتم حالا چطور، میگفت این دوتا. تا اینکه دیگه روزی رسید که من متوجه شدم که این بچه از من داره یه چیزی رو بر میداره و اینکه که میداره تا ببره بره مدرسه، حالا به از یه دختر یکی مدرسه خوشش اومده اینو بره. دیگه اون روز من گفتم که ببین من دیگه پسرت رو نمیتونم ساپورت بکنم، یا یه فکر اساسی بکن که باید کار بکنیم، یا اینکه دیگه من نمیتونم این اگر یه موقعی اگر یه کار اشتباهی رو انجام بده بیرون از خونه میان منو میگیرن، میان میگن که تو ساپورتش کردی، من باید جواب پس بدم نه شما. ایشون یه هفته فکر با خودش اومد گفتش که اصلا میدونید که من بقیه دارم میزنم ایران پیش مادرم بزرگ بکنه، ولی این فکرم بکنید که اگه من دارم از بچم میگذرم نمیذارم هم اینجا مادر خواهر تو ببینی. که من اولش میخندم، من اصلا نگفتم تو بچه تو دیده، من میگم بیا مشکل رو حل بکنی، تو میگی من بچه هم میبرم سری صورت صورت مثلا خاک میکنی، این دست بدون تو نمیتونه زندگی بکنه. که میگفت نه دیگه من اون از خودم از خسته شدم، خیلی کارا براش انجام دادم، این بچه اصلا متوجه نمیشه و اما بعد بره مادر خودش، یا اینکه مادر من ببره، یعنی مادر من اینو بزرگش بکنه. خودم هم دو سه ماه رفته میرم ایران به یک سرس دارم که برای من خیلی عجیب بود که اصلا این چجوری داره حرف رو میزنه. دیگه به هفته های آخر رسید که به من هم میگفتش که ایلیا هر کاری رو که تونه انجام میده هر کار بعدی رو میده به من نگو، من نمیخوام ببینم، میخوام فکرم راحت باشه که اینکه ببینم میخوام چیکارش بکنم، میبرم بیان پیش روانشناس روانکاو و هر کاری که اونا بگن من انجام میدم برای این. و اینکه به این شکل که ما خود بین خودم خیلی مشکلات بیشتر شد، و اینکه به مادرش و اینا نگفت که داره بچه رو میبره، و اینکه دیگه بالاخره من توی یه جای قرارش دادم که باید بگی تو این بچه ها داریم منده. و من از خود این بچه متوجه شدم قبلا دست خودکشی زده بوده، میخواست خودکشی کنه، از این مدرسه توی ایران اخراج شده بوده، و اینکه حتی خالش برگشته بوده گفته بوده که اینقدر اذیت میکنه میذاریم بهزیستی و تنبیه هایی تنبیه میکردن اشتونه توی ایران. این چیزایی بود که من حدود هفته آخری که اینجا بودن که یک ماه و نیم پیش میشه اینا رو فهمیدم، که بعد با ایشون که صحبت کردم گفتم بچه ای پس مشکل داشت به من نگفتم این چیزی رو، که گفتش که آره من نگفتم به تو که بچه من مشکل داره از اول زندگی، به خاطر اینکه فکر کردم اگر بگم تو با من ازدواج نمی کنی، من همه چی درست میکنم و میرم درستش میکنم. که من برام دروغ گفت ایشون سر بچه خیلی برای من تلنگر بزرگی بود. اینا رفتن ایران و به من گفت که اولش گفت من بچه میذارم ایران نمیشه، از نرش هم مامان خودش زنی زد گفت نه این سیده نمیتونه درمونه بود، اینا باید برگردم یا اصلا اونجا بذارمه.
حالا بیا نه گفته گوار نگی چه کردن عزیزم، این که مادرش چی
میگه؟ این بچه داره الان نورو فیدبک میکنه ایران، و اینکه من با مشاورش صحبت کردم، هفته ای سه جلسه داره میره پیش مشاور و به اضافه دو جلسه نورو فیدبک. مشاوره داشت گفتش که این بچه 70% این بچه خوبیه، 30% خیلی تیرگی داره، بچه تو حالت اسمارتیه، ولی تو که از اول زندگی استیبل رو نداشته، یک مادر و پدر نداشته، یک خونه نداشته برای خودش، مشکلات زیاد داره.
حالا ما مشکل ما بچه نیست، شما دوتا چی کار میخواید بکنی؟
من با خود ایشون مشکل دارم به خاطر اینکه دروغ بچه رو به من جواب.
حالا اونو فهمیدم دیگه چی عزیز؟
به مادر من بی احترامی کردش، و این بی احترامی این کلماتی که از دهنش در اومد گفتش که خواهرتون ناتنیه، نمیدونم مادرتو باید زیدتر موبت کنه از توی خونه، و رابطه این دو نفر مادر من و ایشون 15 سال مثل دوست بودن با هم دیگه، دوست خانوادگی. تا چطور ایشون میتونه این رابطه 15 ساله را خیلی را بذاره زیر پاش و اینکه بی احترام میکنه. حتی موقع رفتن به ایران از مادر من خداحافظی نکرد در این حد و این که شب عیدم به خاطر من.
خب حالا سوالتون چون وقت ما کمی سوالتون از من چی عزیز؟
من اصلا از در یک جای قرار گرفتم که ببینم با ایشون میتونم زندگی بکنم با این شرایطی که اومده یا این که نه.
ایشون الان ایرانن یا اینجا؟
ایران هستن ولی برای 12 روز اومد اینجا چون که فهمید من میخوام برم به طرف طلاق و از من وقت خواست، گفتش که تو که میخوای جدا بشی به من 4 ماه فرصت بده، من میام آپارتمان میگیرم، بچه‌رم میارم، با همدیگه زیر یه سقف زندگی بکنی، اگر کسی چیزی که نمیتونی با ما زندگی بکنی بعدا صدا شو. و من الان قراره که بهشون جواب بدم.
به نظر من عزیز بچه بیش از اون بیمار گرفتاره، حالا این بیماری از کجا میاد نمیدونم، برای که اونو حرفایی که میذارید خیلی نتیجه بدآموزی نیست که به اینجا رسته و بعدم آوردنش اینجا با شما زندگی کردن همونو گرفتاری های جدی پیدا کردن همون. نتیجتا اگر بچه رو سالم و درست میکنن که کاملا شک دارم همونجا بمونه پلوی مادر ایشون یا هر کسی یا مادر خودش، اگرم بیاد اینجا مگر سالم باشم برای شما مسئله خواهد چه رسه به این که ناسالم. اصلا به نظر من ماجرای سالم بودن و ناسالم بودنش هم معنی نداره. با خب کار خوبی کردن، رفته تراپی، کار خوبی کردن، رفته نورو فیدبک، نمیدونم البته برای چی، ولی این که شما بتونید با اون زندگی به جایی برسید بسیار شک دارم عزیز. اینه که به نظر من اولا ایشون برگردن خوبه ولی با بچه زندگی کردنتون مسئله است. اینجا اگر آمدن حتما برید برای دکتر خوب و یه مقدار وقت بگذارید ببینید به کجا میرسید، ولی مجبورم اینو بگم که به نظر من این رابطه من از آغازش بیشتر جنبه سطحی و بازی و به هر حال یه مایه ارتباطات خانوادگی و تصمیمای خیلی بیپایه و بیمایه بوده و همچنان هم ادامه داره. این است که با قید احتیاط پیش برید، مبادا مبادا بچه دار بشید و کار رو هم بدون مشورت دکتر متخصص آگاه اگر ایشون برگشتن اینجا انجام ندید، بذارید ایشون ببینید اونجا چه میکنن، بچه به کجا میرسه، احتمالا با 3-4 ماهی که میگید وقت مدرسه میخواد برگرده، بنابراین وقتی آمد قبل از اون برید دکتر یه ارزیابی بکنن ببینید چه خبر است. امیدوارم بتونید موضوع و مسائل اینجوری با هم حل کنید، ولی خیلی خوشبین نیستم. اینو مجبورم بگم، اینه که لطفاً این بار دقت کنید و بدون نظر مشورتی، به خاطر اینکه دوست مادر بوده و سابقش چنین چنان چنون میگه، خیلی خودتون رو مقید نکنید. به هر حال امیدوارم مسئله رو حل کنید، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر. یه سوال دیگه میتونم ازتون بپرسم؟
متأسفانه من یه جو بگو ازم سوال چیه؟
ایش از نظر شما ایشون خودش از نظر اخلاقی مشکل داره؟
من نمیدونم عزیز، اصلا من نمیفهمم. شما حرفایی که میزنید خیلی حرفای عجیب و غریبی هست که شما بیاد اینجا و مادر شما و خواهر شما و پدر شما و شما و بچه و اینا کار کنید، ایشون برای خودش به چرخه تا حدودی و بعدم بخواد بیاد اون اینجا تو اون زمینه کار بکنه. برون ببینید چه میشه عزیز، یه ذره جای گفتگو داره، برای امیدوارم بتونید حلش کنید. خواهش میکنم، تمنا
میکنم.
شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777. Call Lucky 7 after every accident.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
از تابستون خوشم نمیاد.
چطور؟
آخه اول تابستون که مدرسه ها تعطیل میشن تازه گرفتاری های من شروع میشه.
امسال اسمشونو بنویس بیولی هیلز دی کمپ و خیالتو راحت کن. اونجا انواع برنامه های متنوع تفریحی و آموزشی مثل کلاس های عبری، فرهنگ یهود، سفر به دیزنی لند، ماجیک مانتن، ناتسبری فارم، اسب سواری، شنا و بولینگ دارن. حسابی سرشونو گرم میکنن.
این همه تفریح و سرگرمی که حتما خیلی گرون تموم میشه.
ابداً، اتفاقا قیمت های بیولی هیلز دی کمپ خیلی ارزونه. واجدین شرایط میتونن از بورس تحصیلی برای پرداخت هزینه کمپ استفاده کنن.
آخ خیالم راحت شد.
کمپ تابستانی بیولی هیلز دی کمپ با 30 سال سابقه پر افتخار، با برنامه های متنوع و سرگرم کننده و آموزشی در خدمت خانواده ها. برای ثبت نام کودکان و نوجوانان 2 تا 13 سالگی خود با بیولی هیلز دی کمپ با تلفن 310-312-5750 تماس بگیرید. 310-312-5750.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. سفری فوق العاده جالب و جاذب و متفاوت. از روز یک شنبه 31 جولای شروع شده و تا روز یک شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً یادآور میشم که کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق در مقابل مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی کنفرانس خودشناسی و خودیابی و خودسازی دارم تحت عنوان کیستم من. روز شنبه 30 جولای در منطقه سیاتل در ایالت واشنگتن در بلویو دو کنفرانس خواهم داشت، 3-6 تشکیل و تغییر شخصیت، 7-10 خوشبختی و موفقیت و روز یکشنبه هفتم آگست در ونکوور دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 دورایی ها یا بحران های زندگی و 6-9 انسان دیروز امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و در میتونید از مراکز محلی هم در این زمینه اطلاعات بیشتر رو به دست بیارید. ضمناً شماره تلفن 701-801-0801 رو فراموش نکنید. اگر مشکلی برای شنیدن رادیو از طریق رادیوهای HD دارید، اگر اپ استور شما که میتونید راحت رادیو همراه رو در اونجا قرار بدید و بشنوید ولی همچنان به هر دلیلی نمیتونید، اگر در منزل تشریف دارید و مایلید رادیو همراه رو بشنوید، یا تلفن دستیتونه یا میخواید از طریق تلفن دستی و بلوتوت رادیوتون رادیو همراه رو بشنوید، فقط کافیه شماره 701-801-0801 رو بگیرم. تو یک اول رو میخواد 1-701-801-0801، مشروط بر این که unlimited long distance داشته باشید که دوچار اشکار و گرفتاری نشید. به هر حال باشن بنده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون که من روی خطا بود.
خواهش میکنم.
من چند وقت پیش با شما صحبت کردم، من به همسرم میخواستیم بچه دار بشیم، بعد با توجه به مشکلات روانی خانوادگی که هم خانواده من داشتن هم خانواده همسرم شما و من، نگران این بودم که ممکنه که این بیماری ارثی به بچه هم منتقل بشه، شما پیشنهاد دادین که ما به دکتر متخصص ژنتیک بریم و از اونا کمک بگیریم. بعد ما رفتیم و گفتن که تست ژنتیک بیشتر به خاطر بیماری‌های جسمی و فیزیکی هستش، مثل دیابت، ولی برای بیماری‌های روانی معمولا باید حتما حامله شد و از جنین این تست رو گرفته بشه که مشخص بشه که کدوم یکی از اون بیماری ها رو ممکنه که برس برده باشه یا نبرده باشه. به خاطر همین حالا من در نهایت سوالم راجع به همین موضوع هستش، ولی میخواستم که یه خورده از بک‌گراند خودم و همسرم بهتون بگم، مخصوصا مشکلاتی که الان همسرم داره براتون توضیح بدم که با توجه به اونا نظرتون رو بدونم.
بفرمایید. البته مطلبی که میفرمایید من ازش با خبر بودم، ولی فکر کردم شاید از طریق تست خود شما و همسرتونم بتونن یه آگاهی های در زمینه احتمال برخی از بیماری ها که زمینه ارثی شدیدی داره و ضمناً علائم و نشانه های ژنتیکی داره متوجه بشن. ولی اگر پیشنهادتون این بوده که حامله بشید، ما ببینیم اگر بچه سالمی، به شما بگیم از این نظر سالم، اگر نه نیست، بعد اون وقت شما تصمیم بگیرید که میخواید بچه رو نگه دارید یا سقط کنید، خب یک کمی کار رو به جای اینکه درست کنه و مشکل رو حل کنه، مشکلات تازه‌ای رو هم اضافه میکنه. ولی متوجه هستم، میفرمایید.
بله، من خواستم بگم که خانواده من، حالا نمیدونم شاید یادتون بیاد یا نه، ولی همه انواع بیماری‌های روانی رو دارن، از افسردگی، خشم و اضطراب و بیماری بایپولار. البته تشخیص داده نشد بیماری بایپولار بخاطر اینکه اون اشخاص دکتر نرفتن هیچ وقت، و خودکشی و اعتیاد و وسواس و همه اینا. بعد من کودکی اصلا خیلی خوبی نداشتم، همینطور نوجوانی خوبی نداشتم، خیلی زیر فشار و خیلی مشکلات خیلی زیادی بودم. بعدش به خاطر همین
شما آخه یه جوری حرف میزنید که من یه جوازی صادر کنم که بدید بسیده تایید میکنم که شما صاحب فرزندی نشوید. میدونید به ساده بیست که بخواد یه اجازهی بگیریم که من این ایبایی را دارم.
نه، امیدوارم که نظر شما
فرقی. نه مطمئنم عزیز، نه شوخی میکنم، یه باقی به نوعی که شما گزارش میدید مثل من دانشجویی داشتم، یادم افتاد مرتبطم به شما نیست، آمد پروی من به حال خیلی زار و پریشانی که مادر من فوت کرد و بنابراین من به موقع امتحان نتونستم برسم و به هر حال یه ذره رعایت حالشو کردم. دو سال بعد دوباره اومد گفت مادرم فوت کرده. من متاسفانه یادم مونده بود، گفتم حالا بابات رو میگفتی از تو بعید نیست که چند تا پدر داشته باشی، ولی من اون آدم یه مادر بیشتر ندارم و بنابراین اونم یه بهانه. حالا شما هم دارید یک جوری تمام زمینه این همه بیماری ها رو داشتیم، بعدم کودکی بعدی هم داشتم و و و و پس بنابراین اجازه دهید که ما صاحب فرزندی نشدیم.
آقای دکتر باور کنید که در نهایت صحبتی که امروز ما با هم میکنیم نظر شما هر چی که باشه یعنی خیلی تعیین کننده زندگی من و همسرم.
خب من چطور تلفن شما رو جوری قطعش کنم؟
چطور؟
بگو عزیز. ممنونم از محبتتون. جان
خواهش میکنم. این از زندگی خود من بوده. البته داشتم اینو میگفتم که من برای فرار از خونه و همه مشکلاتی که داشتم من دانشجو قبول شدم و برای یه شهر دیگه زدم، ولی اونجا خیلی مشکلات دیگه برام پیش اومد و اصلا هیچ وقت نتونستم درسمو بخونم. ممکن فکر میکنم شاید تنبلی خودم هم بود، ولی خب به خاطر اینکه ذهنم اصلا آروم نمیگرفت و اصلا نمیتونستم، هیچ تمرکزی نداشتم و مسائل دیگه برام مهم بود، یه جورای مرگ و زندگی برای خواهر برادرم منظورم هستش. بعدش ولی مشکلاتی که همسرم داشتن، خانوادهشون ایشون هم وسواس دارن، افسردگی و بایپولار یکی از دایاشون تشخیص داده شده و تحت درمان هستن. و اینکه خودشون هم شما دفعه قبل گفتین که ممکنه بایپولار باشه و اینکه الان یه موضوعاتی که داره. همسر من از 18-19 سالگی همیشه یه چیزی استفاده میکرد، یعنی یه اعتیادی داشت، حتی اگر اون اعتیاد چیز خوبی بود، یعنی یه مدت حتی ورزش هم میکرد، یعنی ممکنه حالا موضوع اعتیادش چیز خوبی باشه، ولی خب موضوعات بدم بوده و الان هم تحت درمان هستش یه جورایی.
هر دو چند سالتون عزیز؟
30 سال هست.
خب
بعدش الان یه موضوعی که خیلی اذیت میکنه هر دومونو اینه که خیلی افراط میکنن توی کاراشون، یعنی مثلا اگر تلویزیون میبینن یهو مثلا 7-8 ساعت پشت سر هم تلویزیون نگاه میکنه، اگر که غذا میخوره انقدر غذا میخوره که مثلا دل درد بگیره، یا برای کارش مثلا وقتی یه سیم فلزی رو میخواد مثلا درست بپیچونه انقدر میپیچونه اینو که مثلا بشکنه، یا همینطور مثلا خیلی سیگار میکشه، کاراش خیلی مثلا افراط گونه است یه جورایی، یا مثلا قبلنا اگر که مشروب میخورد الان نمیخوره، قبلنا اگر مشروب میخورد همیشه خیلی زیاد میخورد، یعنی خودش میگه انقدر میخوردم که تموم بشه. بعدش تا نمیدونم که دلیل این رفتار چی هست و
تا یه مقدار از یه طرف افرادگرایی و از جانب یه مقدار حالتهای لافیت ریلیشن سنگین عزیز، یعنی یه مقداری همیشه ایشون ماجرا رو باید برسونه به مرگ و زندگی، بعد سنگینه. نمیخوام خیلی اذیتتون کنم، ولی با این حرفایی که میزنید من معتقدم شما اون ورقه رو بیارید من امضا کنم از بچه بگذارید.
حالا همین سوال من دقیقا همین هستش.
نه من موافق نیستم، اینقدر اوضاع خرابه عزیز. برای که ببینید بذار جمله رو به شما نمیگم، همیشه عرض کردم بچه حتی زندگی خوب رو برای مدتی پر از تلاطم میکنه و اگر پدر مادر توان برخورد با اونو داشته باشن و اوضاع رو آروم کنن بیشتر به هم نزدیک میشن و داناتر و تواناتر میشن. کودک دوای درد هیچ دردی نیست و زندگی بد رو خیلی خیلی بدتر میکنه. شما با توجه به ویژگی روانیتون، رابطتون رو نمیگم، ویژگی روانیتون حالتون بدتر میشه، یعنی همسرتون میتونه به خاطر بچه، بلکه بچه مقدار پرسش های ظریف و حساس و شکننده، حتی برخی از اوقات ماجرای به یک اعتبار مرگ و زندگی رو در مقابل آدم میگذاره. من خیلی از وقت خودم درباره خودم از صدها مورد که حتی دردآور و رنجآوری میتونم بگریزم، ولی یک صدومش رو تحمل کنم. مگر الان به من بفرمایید تصویرای بد زندگی تو بیار، من یه تصویر بدی رو مثلا از یکی از فرزندانم الان به خاطر میارم که اصلا چیز بدی نیست، ولی این مثلا یکی از بدترین هاست. چرا؟ برای که مثلا پسر کوچک من غمگین شد و گریه میکرد، در حالی که اصلا موضوع یک دهم حتی یک صدم آسیبای دیگه‌ای که من در زندگیم باش روبرو بودم نبوده. اشکال کار این است که ماجرای فرزند تبدیل میکنه به یه درد کوچک دست یا پا رو به درد سنگین چشم.
میشه یه مثال واضح تر؟ من خودم قبول میکنم ولی برای همسرم اینو میپرسم.
نه من خیلی ساده است. مثال من این است که شما تب بکنی، اصلا خودتون اصلا به رو خودتون هم نمیرید، بچه تب بکنه وحشت میکنه.
اشکال من کار. همسرم
فرق نمی کنه. وقتی آدم من نمیدونم تو کدوم زمینه مسئله پیدا میکنه، نه تو فرض کنید سر درس خوندنش، سر خوابیدنش، سر لاغریش، سر چاقیش، سر مریضیش، سر این که با خواهرش دعوا میکنه یا نمیکنه، خیلی مسئله جدی عزیز. یعنی به یک بار قواعد رو عوض میکنه و به همین دلیله که برای یه تیپی مانند شما دوتا با این توضیحاتی که میدید، حتی بچه سالم در حالتی که شما تغییر چندانی نکنید هم مسئله آفرین. اینه که با وجودی که میدونید من سخت به این که آدم ها ازدواج کنند و صاحب فرزند بشن به دلایل بسیاری که همیشه توضیح دادم نظر دارم و موافقم، ولی مورد شما خیلی شلوغ عزیز. یعنی یکی به من بگه که این گرفتاری ها که زمین های ارثی سنگین دارن در خانواده شما و همسرتون، احتمال این که دوتا فرزند شما درگیرش بشن چقدره؟ میگم بیش از 80%، بیش از 90%. و اون وقت وقتی بچه ها اون مشکل رو دارن، شمایی که خودتون شکننده اید بر سرتون چه میاد و اونا رو چقدر میشکنید؟ بیاد مثلا فرض کنید این حالت وسواس یا گیر دادنه مثلا همسرتون در فرزندتون در چارچوب غذا خوردنش پیدا بشه و مثلا از 100 تا غذایی که معمول آدم ها میخوره فقط 3 تاشو بخوره و پیکی بودن بچه اصلا کار دستتون بده و گریش و اینکه چرا اینو ندی و چرا اینو اونجوری شد و این چرا سرده و چرا این خوب نپخته یا چرا این پخته، چون بچه هایی که گیر میدن تو بچگی وقتی زمینه برای وسواس و اینا دارن سنگین و سخت عزیز. من باشون روبرو بودم، اصلا شما فلج میشید. خب حالا خود شما هم که آدم دکتر و پرستار که نیستید، مادرید یا پدرید، اصلا اون ظرفیت و توان رو ندارید. حتی دکتر نمیدونه با این بچه ها چیکار کنه. من برخی از اوقات با بیمارانی روبرو شدم که مطلقا نمیستم باشون چیکار کنم. درست مثل بیمار اسکیزوفرنی. شما من یه بیمار اسکیزوفرنی بده بید بشی هفته باید زندگی کن، من هرگز نمیتونم. خب احمد بعد بیاد یه پدر و مادری بدون آگاهی میخواد با یه بچه مثلا افسرده یا بایپولار یا وسواسی میخواد زندگی کن، خودش هم مایش رو داشته باشه. گفتم حتی بسیاری از پرستاران و دکترها توی محیط های روانی اصلا میستن، میگن نمیتونیم، دست پا در میان یا مجبورن خودشون رو بیحس و بیحساس کنن بلا توان کار رو ندارن. تا بعد به همین جد است که یه پرسش جدی مطرح میشه، چه ضرورتی؟ تنها امیدی که من دارم به دو چیزه، یکی این که پیشرفت‌های علمی تست رو از این که شما چی میتونید داشته باشید ممکن کنه قبل از این که صاحب فرزند شید. دوم راهی برای معالجه این بیماری ها پیدا بشه که احتمالش هست، برای که خیلی از کارهایی که الان دارن میکنن امید برای دگرگون کردن موضوع افسردگی یا وسواس یا بایپولار الان وجود داره. شما هنوز چند سالی؟ چرا سنتون رو پرسیدم؟ چند سالی وقته که ببینید واقعا دانش پزشکی کجا میره. بقیه زندگی رو بسازید چند سالی صبر کنی، چون تازه اون پیشرفت ها سبب میشه که 35 سالگی شما هم موضوعی نباشه حاملگی. الان دیگه به نظر من آخر خطه، ولی شاید حتی اونم نباشه. بعدم شما دوتا یا حال بهتری پیدا میکنید و نزدیکی بیشتری، و بنابراین اگر با یه بچه اشکالداری هم روبرو شدید توان برخورد بهتر دارید. ولی متاسفم که هیچ وقت برم چه کاری نکردم، ولی چون شما منو دارین به قول معروف گوشه میگذارید یا گذاشتید، من با صاحب فرزند شدنتون موافق نیستم.
بله. بعد دو تا سوال دیگه هم داشتم. اگر که خانواده هامون، چون همیشه میگن که مثلا پس کی میخواییم شما بچه به دنیا بیاییم، بپرسن، من میخوام یه جواب بدم
اصلا
که
چی؟ ما حالمون خوب نیست و نمیخواییم. آخه ببینید شما، نمیخوام اذیتتون کنم، اینا در مقابل کل موضوع و مسئله ای که شما دارید، یکم در مقابل صد. اصلا چه دلیلی داره شما بخواید جواب الان آمادگیش نداریم نگران بیماری بچه؟ ای میفهمن که میفهمن، اگه نمیفهمن بهتر جواب شما رو قبول نداشته باشن. شما چرا میخواید بقیه رو راضی کنید یا خوشنو؟ خب ما برای همچه کاری نایمدیم عزیز. همینجاست گرفتاری من.
سوال بعدی این هستش، با توجه به این موضوع که اگر ما هیچ وقت نخواهیم که بچه داشتیم، یه حفره خیلی بزرگی توی زندگی ما به وجود میاد، همیشه یه چیزی انگار کم هست.
حتما اینطوره.
بعد به نظر شما اگر امکان فرزند خوندگی داشته باشیم، باز هم ممکنه همچون مشکلاتی پیش بیاد از جانب ما؟
نه نه، ولی به نظر من شما 3-4-5 سالی صبر کنید، بعدا تصمیم بگیرید، بقیه زندگی رو بسازید. اتفاقا اون زمانیست که بهتر آدم میتونه صاحب فرزند بشه، نه فرزند خودش، برای فرزند خواندگی وقت مناسب بده. شما یک کمی صبر کنید تا 3-4-5 ببینیم پیشرفت های علمی حال خودتون و شرایطتون چی میشه، و اگر خواستی فرزند خوانده میتونید داشته باشید. مواظب هم دیگه باشه. من یه نفر دیگه هم روی خط بوده، میخوام ایشون رو هم بیارم قبل از اینکه برنامه تموم بشه.
اگه من فقط یه سوال کوچیک داشتم اگر ممکنه، البته ربطی به این موضوعات نداره، این هستش که من همسر الان، ما 5 ساله که اروپا هستیم، ولی همسرم نتونسته خودش رو توی این مدت یه جورای وفق بده با اینجا، یعنی خیلی
متوجه. سوال چیه؟